بسم الله الرحمن الرحیم. خاطرتون هست بحث این بود که اگر کسی وظیفش تمتعه، آیا میتواند اینو تبدیل کنه مثلا به افراد یا قران؟ جواب دادیم به صورت عادی که نه، چون معنای این که وظیفش تمتعه همینه که نمیتونه. اگه قرار بود بتواند ابتداعا یا استدامتا، که خب این معناش این بود که وظیفش تمتع نیست. خب اصلا نمیتونه، یعنی اصلا دیگه کسی وظیفش تمتع بود، دیگه باید تا آخرش تمتع انجام بده، ولو اصلا امکان تمتع دیگه ازش سلب بشه نتونه انجام بده. گفتن نه، اینطوری هم نیست امام عباس و خلی ولی، اینجوری نیست که میتونه تمتع رو تبدیل کنه اختیارا، حالا که نمیتونه پس دیگه باید تا آخرش تمتع رو حفظ کنه، قادر نیست تبدیلش کنه. نه اونطوریه که بتونه اختیارا تمتع رو تبدیل کنه به افراد، نه اینطوری که اصلا تمتع قابل تبدیل به افراد نباشه. پس چیه؟ گفتن این نمیتواند تبدیل کنه مگر در یه شرایطی. اون شرایط چیه؟ اینا گفتن شرایط اینه که طرف بترسه، مفاد کلیش اینه، بترسه که دیگه یا بدانه که دیگه نمیتونه تمتع انجام بده. اگه به اینجا رسید که دیگه نمیتونه تمتع انجام بده، یا ترسید که دیگه، یعنی خوف به معنای خوف عقلایی، نه خوف به معنای خوف روانی، ترس به این معنا نه، یعنی دیگه عقلاییان میگن دیگه با این وصف نمیتونیم تمتع انجام بدی، گفتن اینجا دیگه این میتونه تبدیل کنه. اما کی نمیتونه تمتع انجام بده؟ ببینید یه بحثی رو مرحوم آقای خویی مطرح کردن، اون جلسه من اشاره کردم. ایشون فرمود بعضی از این روایات نمیخواد بگه که کی شما میتونی تبدیل کنی، این میخواد بگه تا کی شما میتونی تمتع انجام بدی. ببینید یه نکته ای رو ما در واقع از نظر فقهی در نظر گرفتیم و اون اینه که اون زمانی که من میدانم دیگه نمیتونم تمتع انجام بدهم، اون موقع دیگه میتونم تبدیل کنم. این که فقهای ما روایاتی رو که مربوط به معیار تمتع تو این بحث ذکر کردن، که آقای خویی میگه پس این روایت ربطی نداره. خب اینو برای چی ذکر کردن پس؟ برای چی وقتی مسئله به اینجا ربط نداره اصلا؟ این به خاطر یک تلازمی است که اینها در نظر گرفتن، که اگر مرز تمتع اینه، پس اینجا دیگه شما میتونی تبدیل کنی. پس روایاتی که مرز تمتع رو بیان میکنه، مثلا این بحثی که حالا بعضیا گفتن تا ظهر روز ترویه. چرا؟ چون تو بعضی روایات میگفت تا ظهر روز ترویه شما میتونی تمتع انجام بدی. ظهر روز ترویه بخواد بگذره، شما دیگه نمیتونی محرم بشی به احرام حج تمتع. یه سری روایات میگفت که نه، تا مثلا غروب یوم ترویه. خب اینا منشأش همون روایاتی است که میگه تا غروب یوم ترویه محرم نشدی برای احرام حج تمتع دیگه نمیتونی بشی. خب وقتی ما تو اون بحثش گفتیم که نه آقا، ظهر روز ترویه، غروب روز ترویه، شب عرفه، اینا ملاک نیست، شما تا کی میتونی محرم بشی برای حج؟ گفتیم تا وقتی که بتونی به وقوف عرفه برسی. احرام حج تمتع در حالت اختیار کی میتونی؟ تا وقتی که به وقوف حج تمتع برسی. پس تا وقتی به اونجا نرسیدی، یعنی هنوز به اون محدوده نرسیدی که دیگه نتونی ظهر عرفه در صحرای عرفات باشی، شما حق تبدیل نداری، چون هنوز امکان تمتع وجود داره. حالا اگر شما از این مرز بگذری چی؟ یعنی قطعا قبل از این مرز، نکته رو دقت کنید، قطعا قبل از این مرز شما حق تبدیل نخواهی داشت به صورت قاعده ابتداعا. چرا؟ چون تا اون مرز هنوز امکان تمتع برای شما هست. اگر یه دلیلی بیاد بگه آقا قبل از این مرز میتونی تغییر بدی، خب ما میپذیریم، تعبد دیگه، اون که ما مشکل نداریم. یه روایتی بیاد بگه آقا اگه شما تا صبح عرفه نرسیدی به محرم شدن مثلا احرام تا طلوع مثلا فجر روز عرفه، شما نتونستی محرم بشی به احرام تمتع، میتونی تبدیل کنی به قران، میتونی تبدیل کنی به افراد، اب نداره. اگر روایتی بیاد بگه ما قبول بکنیم، اما اگر روایتی به این مضمون نبود ما میگیم تا زمانی که امکان تمتع یعنی احرام برای حج تمتع ممکنه نمیشه شما تبدیل بکنی. خب از اون ورش اگر از این زمان گذشت، یعنی احرام حج تمتع به صورت عادی دیگه الان نمیشه، آیا باز من میتونم حج تمتع رو نگه دارم تبدیل نکنم یا نه دیگه دیگه باید تبدیل کنم، اگر نکنم دیگه از دست دادم حجو، باید تبدیل کنم؟ خب بعضی از این روایات نوشت، بعضی از این روایات میگه که مادامی که هنوز امکان صحت حج تمتع هست شما تبدیل نمیتونی بکنی. امکان صحت حج تمتع هست، خب اینجا دقت کنید، یه بحثی است، ما این بحث رو بعد باید البته بحث کنیم، فقط الان نتیجه شو اشاره بکنی که این وقوف عرفه و وقوف مشعر چه مقدارش به قول معروف رکنه که دیگه اگر نباشه دیگه کلن حج باطل میشه، دیگه حج نیست. این یک بحثی داره. در مورد عرفه ببینید، ما یک وقوف داریم از ظهر روز عرفه تا غروب که همه قبول دارن در حج واجبه، کسی در این شک نداره. یک وقوف قسمتی از این زمانه که اینو میگن رکنه، میگن وقوف قسمتی از این زمان که مسمای وقوف ازش تعبیر میکنه، این رکنه، یعنی اگر نبود حج نیست. ولی در این حال در بعضی فروض باز پذیرفتن حتی اینم نباشه حج درسته، و اون اینه که بعضی روایات میگوید اگر کسی در مشعر بین طلوعین وقوف اصلیه، یعنی بین طلوع فجر و طلوع شمس، البته به صورت عادی میدونید ما ظهر عرفه میریم در، یعنی قبلش در عرفات، از ظهر عرفه تا غروب عرفه وقوف میکنیم در عرفات، بعد از اینکه غروب شد مغرب شد حرکت میکنیم به سمت مشعر، هر وقت رسیدیم مشعر اونجا وقوف میکنیم تا طلوع آفتاب، ولی اون وقوف اصلی مشعر بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب، قبلش دیگه اگر کسی رسید در مشعر باید بماند، البته مگر اونایی که عذر دارند و از مشعر رد میشند و وقوفشون استراری میشه، اون بحثش جداست، چون یه عده‌ای از مشعر فقط رد میشن وقوف استراری میکنن، اینا نه. در مورد عرفه بخشید، در مورد بله وقوف در عرفات در روز عرفه بعد از غروب ما وقوف اختیاری دیگه نداریم، اینجا یه وقوف اضطراری هست که اگر یه کسی به اون بین ظهر تا مغرب نرسید یا نمیدونست یا نرسید به هر دلیلی که معذور بود، اینجا از بعضی از ادله که حالا بعد اینا رو بحث خواهیم کرد به دست میاد که این آدم اگر یک وقوف و مایی در عرفه انجام بدهد، در صحرای عرفات ببخشید، ولو بعد از غروب، دیگه مسمای وقوف در اون زمان هم نیست، بعد از غروب یک وقوفی در عرفه انجام بده. حتی بعضی روایات میگه وقوف هم به معنای اینکه حالا بیسته لازم نیست، یه عبور بکنه از عرفه، بره عرفه و برگرده، همین مقدار، بره عرفه و برگرده و خودشو برسونه به مشعر، طوری که وقوف اختیاری مشعر رو بین طلوعین اون رو درک بکنه، گفته حجش درست. برای همینه اینجا که یکی اول جلسه سوال کردن، من عرض کردم ببینید بعضی ها گفتن خب پس از عرفه یک وقوف اضطراری کافیه برای صحت حج تمتع، پس کسی هنوز امکان وقوف اضطراری یعنی وقوف بعد از غروب براش هست، البته وقوفی که بتونه خودشو به مشعر برسونه، پس این هنوز امکان تمتع رو داره، چون امکان تمتع رو داره نمیتونه تمتعش رو تبدیل کنه به افراد، مگر اینکه از این مرز هم بگذره که دیگه نتونه این وقوف رو درک بکنه. خب این بحث که عرض کردم، ببینید یک تلازمی بین مسئله حد تمتع و مسئله تبدیل تمتع به افراد وجود داره. یه نکته ایرم اون جلسه عرض کردم، اینم بگم. ببینید مرحوم آقای خویی فرموده، البته مرحوم آقای داماد همینو داره، من حالا در غیر این دو نفر یادم نمیاد، گفتن آقا اگر دلیل خاص نداشته باشیم، کسی که وظیفش تمتعه و الان در شرایطی قرار گرفته که اصلا به تمتع نمیرسه، حالا هر معیاری که شما بگید تمتع داره، اگر گفتید معیار اینه که از اول اذان ظهر در عرفه باشه، به اون نمیرسه. اگر گفتید مسمای وقوف در عرفه بین اذان ظهر تا اذان مغرب ملاکه، به اونم نمیرسه. اگر گفتید وقوف اضطراری در عرفه کافیه، به اونم نمیرسه، حتی به وقوف اضطراری در عرفه هم نمیرسه. اگر یه همچین شرایطی پیدا شد این چه باید بکنه طبق قاعده؟ گفتن چی؟ این باید عمره تمتعش رو ادامه بده و حجش باطل میشه، در نتیجه عمرش هم باطل میشه، در نتیجه سال دیگه باید برگرده. هم آقای خویی فرمودن اینو اگه وظیفه‌شو انجام نداده و سال دیگه دوباره برگرده، یا هم مرحوم آقای داماد احرامش
که درست بوده که میشه
بله.
بعد با عمره نادرست از احرام درست خارج
میشه. بله احرام عمره اعمال عمره رو انجام داد از احرام خارج میشه. چی؟ نه طواف نسا نمیخواد، احرام هم خارج، چون عمره تمتع رو انجام میده ولی حجش باطل میشه. این ببینید یه مقدار درسته، این من میخوام بگم به تعبیری به شکل حرفی کلمه درسته، بله، ولی یه این با ذوق به اصطلاح عرفی متدینین متشرعه، نه غیر متشرعه، با ذوق متشرعه سازگار نیست که ما بگیم یه کسی این وظیفش تمتعه باید بره تا اون تهش، ولو این تا ته رفتن به این منجر میشه که این اصلا اولش کلن باطل میشه. بگیم آقا نه تو الا و لابد اینو باید انجام بدی، ولی کن عملت باطل میشه.
نه
دو دقیقه و شش ما کار نداریم، ولی این که اونجا میگن این نمازو تموم کن نماز دیگه بخون، میگن ما دلیلی نداریم برای این که این نماز قطعاً باطل شده باشه، پس مجوزی نداری که نمازو بتونی بشکنی، چون نداری پس این نماز تو تموم کن. اون بحث دیگه است، اون دوتا واجبه. با شما چرا مثالایی که میزنید، اون دوتا واجبه. میگن ما در روز ماه مبارک رمضان دوتا واجب داریم، یک وجوب وجوب روزه است، یک وجوب وجوب امساکه. میگن اگر کسی روزه را هم چیز کرد امساکش باقی مونه، اون یه بحث دیگه است، اون دوتا وجوب فرض میکنن، ولی اگه یه وجوب باشه خب وقتی روزش باطل شده دیگه الزامی نداره دیگه. این بحث نماز هم همینه، یعنی اگه ما بدونیم نماز اولش باطله، میگن کی میگه دار لازمه دیگه نماز باطله؟ کسی نگفته ادامه بده، که کسی که نمیگه نماز باطله ادامه بده، اون چون میگه من نمیدونم باطله پس شما ادامه بده، بعد میگه چون نمیدونم صحیحه پس دوباره یه بار دیگه هم بخون، اون از اون بابه، یعنی در واقع نوعی احتیاطه، ولی اگه بدون باطله خب میگه تموم شد دیگه، نمازی که با کی تا حالا فقیه فتوا داده که نمازی که یقین داری باطله باید تا آخرش ادامه بدی؟ کی هم چیزی میگه باطله دیگه، دیگه معنا نداره ادامه بده، این که معنا نداره. من میخوام عرض کنم این قاعده که های خویی و مرحوم های داماد مطرح میکنه یه قاعده با قطع نظر از ذوق متشرع است، و الا ذوق متشرعه میگه مگه میشه که شارع به من بگه این عمل بر تو لازمه تو تهش بری، هرچند که میدونی که تا ته بری این عملت باطل میشه، یعنی خودت باعث میشی ها، نه اینکه الان باطله، تو با انجام دادن این عمل تا انتها باعث میشی که کلن عملت باطل، شارع به من بگه برو تا تهش که باطل بشه بعد دوباره برگرد. من کار ندارم به این که حالا اصلا حج سخته، این به اینم کار ندارم، نه فرض کن حجم خیلی آسونه، به آسونی و سختیش فعلا کار ندارم. ذوق متشرعه نمیگه آقا نمیشه شارع به من بگه تو این عملو تا انتها برو که با رفتن تو این عمل تو باطل میشه، این نمیشه، این هیچ جا اشاره هم چیزی نمیگه، هیچ جا، نه در حج نه در غیر حج. یه وقت هست من میدونم از الان باطله که شارع نمیگه دیگه ادامه بده، یه وقت هست نمیدونم باطله میگه برو تا ته چون معلوم نیست که این عملت باطل باشه، اون یه بحث دیگه است، ولی من الان میدونم که الان باطل نیست، ادامه بدم باطل میشه دیگه، نمیتونم با همین ادامه دادنم نمیتونم. ذوق متشرع این نیست، ذوق متشرع اینه که بالاخره یه مفری باید وجود داشته باشه تو حج، اون مفری که وجود داره همینه، غیر از این که نیست، که یا این احرام من باطل میشه من برم تبدیلش کنم به احرام یه حج دیگری، حج افراد، یا اینه که اگر این احرام من میماند تبدیل قابل تبدیل میشه، یعنی من دیگه الان عمره رو ول کنم برم یه حجی انجام بدم. بنابراین من میخوام بگم ذوق متشرعه میگه اگر دیگه امکانی برای تمتع اصلا نماند، به هیچ شکلی به هیچ وجه من الوجوهی امکان تمتع نمان، اینجا دیگه من میتونم تبدیلش کنم. ذوق متشرعه اینو میگه، ولو روایت نباشه، ولو تعبد خاص نباشه، ولی این ذوق متشرعه اون انتها رو جایی قرار میده که اصلا امکانی برای تصحیح حج تمتع وجود نداشته باشه. بنابراین تا جایی که امکانی برای تصحیح حج تمتع وجود داره ولو وقوف اضطراری در عرفه، این ذوق نمیگه تو میتونی تبدیل کنی. ممکنه دلیل خاص بگه، دلیل خاص بگه آقا اصلا لازم نیست تو اون حد پیش بری، همین که تو به اول وقوف ظهر نمیرسی میتونی بلکه باید تبدیل کنی، حالا یا میتونی یا باید، اون بحث دیگه است، تعبدش یه بحث دیگه است. ولی من میخوام بگم ذوق، پس اون نظری که مرحوم سید فرمود و اول جلسه یکی از رفقا سوال کرد من عرض کردم این همون نظر میشه، اون نظر مطابق قاعده عقلایی به معنای عقلای عرفی عمومی نه، قاعده متشرعیه است. بله، یعنی ذوق متشرعه میگه دیگه اگر یه مرزی میرسه که به هیچ وجه من الوجوه حج تمتع قابل تصحیح نیست، اینجا من باید یه مفر داشته باشم، نمیشه شارع به من بگه برو تا اون ته ته تا این دیگه کاملا حج تمتع تو از دست بدی، این نمیشه، این با ذوق شرعی من متشرعی من نمیخوره، اصلا کاری به دلیل خاص نداره. یا باطله یا تبدیلش کن، نه تبدیل ضرورتا نمیگه، میگه یا باطله یا تبدیله، و این نه این که تو برو تا انتها، آخه نه آقایون اینا میگن، آقایون اینو میگن که نه این قاعده اینه که شما محرم شدی به احرام عمره تمتع، بنابراین الان در حالت احرامی باید عمرتو تموم کنی تا از احرام خارج شی، بعد خب من با تمام کردن عمره عملا باعث باطل شدنش میشم، چون این عمره تمتع با حج تمتع یک عمل حساب میشه و من وقتی عمره رو تموم کنم دیگه امکان حج رو از بین بردم کامل، باعث شدم عمره من باطل شده چون این صحت مستقله نداره. اینو من میخوام بگم نمیشه، این اینو نمیپذیره متشرع. اینو میگه که بله، یا باید عمره کلا باطل شده باشه، یا اگر من هنوز باطل نشده کلا من باید تبدیلش بتونم بکنم، یه مفری برای من وجود داشته باشه. من اینجا نکته‌ای که اون جلسه خواستم عرض کنم این بود که ذوق متشرع تو اینجا نمیپذیره که شارع یک عملی رو که با انجام من باطل میشه منو الزام به انجامش بکنه، بگه این عمل تو ملزمی انجام بدی تا نتیجه باطل بشه. این نمیشه، یا باید الزامش از بین بره یا باید بگه که تبدیلش میتونی بکنی. جان الان شنیدی دیگه، همیشه یا بار اول هست، شما اولیم که به دنیا آمده بودی هم نشنیده بودی که مثلا به این مایه میگن آب، بعد پدر مادرتون گفت. نه، این که ما میگیم ذوق متشرعه یعنی ارتکاز، و ارتکاز متشرعه تو مباحث مربوط به ارتکاز گفتیم حجته، مگر اینکه ردعی وجود داشته باشه. اگر ردعی وجود نداشته باشه ارتکاز متشرعه به ما هم متشرعه حجته. یه حالا بحثش در اونجاست، ارتکاز ها نسیره، ارتکاز متشرعه به ما هم متشرعه حجته، مگر اینکه ردعی داشته باشه، چون این از نشون میده که از ذوق شرع برخواسته ارتکاز عموم. یه وقت شما میگه ارتکازی نداریم، چنین ارتکازی، خب اون هیچی، در اصل وجود شک میکنی. اما اگر یک ارتکازی محرز شد که متشرعه به ما هم متشرعه ارتکازی دارن، اون حجته. اینو که نشنیدی شما، خب گفتش که عدم الوجدان یدل علی بیوجدانی. شما مراجعه بفرمایید، تو بسیاری از مسائل فقهی فقها به این تمسک کردن، از جمله این مسئله رو نگاه کنی، تو بحث طهارت دم متخلف از ذبیحه این بحث رو خیلی از فقها به این دلیل گفتن، گفتن ما دلیل نداریم برای اینکه این خونی که باقی مونده تو ذبیحه بعد از اینکه به صورت طبیعی ذبح شد و به صورت طبیعی خونش در اومد بیرون، یه مقداری خون توش میمونه، گفتن ما دلیل نداریم برای اینکه این پاکه. خب بعضی هم که وسواسی هن، به قول اون یکی از استادای ما میگفت اینقدر این گوشتو میگیرن زیر آب تا سفید بشه، چون میگن این تا وقتی قرمزه معنیش اینه که خونی توشه دیگه، ولی خون نباشه که قرمز نمیشه که، چون به رنگ به اصطلاح عرض بدون محل که معنا نداره. ولی خب آدم های عادی که این کار نمی کنن، خون داخل ذبیحه رو پاک میدونن. اینجا فقهای ما اینجوری استدلال کردن، مثلا کتاب های عاشق جواد تبریزی، کتاب های خویی، اینا رو ببینید، میگن آقا متشرعه به ما هم متشرعه دم متخلف در ذبیحه رو پاک میدونن، همین کافیه، روایت نداریم ما. میگن متشرعه به ما هم متشرعه دم متخلف در ذبیحه رو پاک میدونن، همین رفتار. اینجا البته سیره است، رفتار متشرعه کافیست، مگر که دلیل بیاد بگه نه آقا اشتباهه، اون ردعه بشه، اون بحث دیگه است. اما اگر رادعی نداشت حجته. بر در ارتکاز متشرعه یک اشکالی است، ما اینا رو قبلا در بحث ارتکاز گفتیم. حضرت امام رضوان الله علیه تو کتاب، بله، اون بحث اجتهاد و تقلید، الان یادم نیست، تو رسائل فکر می‌کنم، تو اونجا ایشون این اشکال مطرح می‌کنه که بعضیا میگن آقا سیره حجته، سیره متشرعه حجته، سیره عقلا حجته، اما ارتکاز که میگه حجته، ارتکاز یه امر ذهنیه. اونجا ما اینو بحثو توضیح دادیم که ارتکاز هم همون مثل سیره، حالا با یه تفاوت‌هایی قابل اثباته که حجته. در مورد متشرعه ما اینو میگیم که اگر ما میدانیم که ارتکازی در متشرعه هست، یعنی به ما هم متشرعه این ارتکاز رو داره، این دلیل مشروعیت، مگر خلافش ثابت بشه، مگر ردعی ثابت بشه. مادامی که ردعی نیامده ارتکاز متشرعه به ما هم متشرعه حجت. تو بحث مثلا حرمت حلق لحیه باز به همین تمسک کردن، بسیاری از فقها گفتن آقا ما دلیلی بر حرمت حلق لحیه نداریم، کی میگه که تراشیدن ریش حرامه؟ بعضی ها که جواب دادن گفتن آقا متشرعه اینو حرام میدونن یا متشرعه عملا ریششون رو نمیزنن، از این باب پس حرامه. نگاه کنید دیگه، ادلهش آقای خویی بحث کرده، دیگران بحث کردن، حرمت حلقله، اینا مسائلی است که در اونجا این بحث آمده. خب حالا من میخواستم این نکته عرض کنم که مقتضای قواعد و مقتضای اون بحث که اشاره کردم، ملازمه بین محدودیت حج تمتع و مسئله تبدیل، اینا رو کنار هم بذاریم، نتیجه این میشه که اون از نظر متشرعه زمانی که دیگه امکان حج تمتع نباشه، اون زمان مرز امکان تبدیله. اما این زمان کجاست؟ عرض کردم بعضی گفتن اول زوال عرفه، اونای دیگه که تقریبا موازهه که باطله، بعضی گفتن مسمای وقوف در عرفه، بعضی گفتن وقوف اضطراری در عرفه، ایناست که مطرحه. و الا اونای دیگه که نمیدونم ظهر یوم ترویه، مغرب یوم ترویه، اینا معلومه که اون روایت چه قبلا بحث کردیم که ملاک تمتع این نیست. دنبالش انشالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.